در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان خوب برنامه سمت خدا. آرزو میکنم در هر کجا که هستید بهترین ها نصیبتون باشه و انشالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که در آغازین روز هفته همراه شما هستیم و در کنار شما. یک سلام ویژه و مخصوص هم به همه بیننده های خوب شبکه قرآن و معارف سیما که تکرار این برنامه رو میبینن، همینطور هموطنان خوب خارج از کشور. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله یاد خدا قرین لحظات زندگیتون باشه انشاءالله. آقای دکتر رفیعی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید، ایام انشاءالله مبارکتون باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و بینندگان محترم. امیدوارم که از فیوزات ماه رجب بهره مند بوده باشند و از باقی مانده ماه رجب هم انشاءالله از فیوزاتش بهره مند باشند و پیشاپیش هم همه مناسبت های فرخنده این ماه رو خدمت عزیزان تبریک عرضم.
سلامت باشید، خیلی خوشحالم خدمتتون هستم. در ماه رجب بسیار سفارش شده و توصیه شده به این که خودسازی رو یک مقداری جدیتر بگیریم و تمام تلاشمون و هممون این باشه که رذایل اخلاقی رو از خودمون دور بکنیم. روزهایی که افتخار داریم خدمت آقای دکتر رفیعی باشیم، در بعضی از روزها جلسات پرسش و پاسخ که داریم، این جلسات پرسش و پاسخ ما تخصصی است. امروز در مورد بعضی از رذایل اخلاقی صحبت میکنیم و سوالات بیننده های خوبمون در این خصوص هست و با موضوع اخلاق من سوالات بیننده های خوبمون رو مطرح میکنم و انشالله پاسخ های دکتر رفیعی رو خواهیم شنید اگر آی دکتر اجازه بدن.
بفرمایید.
سلام باشید. خیلی خوب، بریم سراغ اولین سوال. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آقای دکتر رفیعی، من مادر 3 فرزند هستم. مشکل بزرگی دارم که تنها خدا از آن آگاه است. مشکل من اصلا کسی رو اذیت نمیکنه و ضرری به کسی نمیرسونه، اما خیلی خودم عذاب میکشم با اون مشکل حسادتیه که در وجود منه. من اصلا چشم اینو ندارم که کسی پیشرفتی بکنه یا از من سرتر باشه. هیچ کس حتی شوهرم نمیدونه که من حسودم، چون اصلا حسادتمو بروز نمیدم و کسی متوجه نمیشه، اما شدیداً خودم در عذابم. آقای دکترشون در خاتمه میگن که آیا من گرفتار حسادت پنهانی هستم، گناهکارم یا اینکه نه، و آیا راه درمانی برای این مشکل من وجود داره یا خیر؟
بسیار خوب، قبل از اینکه این سوال رو پاسخ بدیم یه قدری اجازه بدید فراتر از اون شما اشاره کردید ماه رجب ماه خودسازی است،
بفرمایید
راجع به این کلمه خود من یه توضیح بدم. وقتی میگیم خود، کنایه از این نفس و حقیقت وجودی ماست. همه ما یه خودی داریم دیگه، به همین جهت هم میگم خودم در کودکی این کار رو کردم، خودم 20 سال پیش شما رو دیدم، در صورتی که جسم تغییر کرده در طی 20 سال، تمام این سلول ها عوض شده، ولی اون خودی که ثابته یعنی شخصیت، یعنی حیثیت، یعنی اون در واقع نفس انسان. این خود در واژگان فارسی و عربی فرق نمی کنه، دو تا تعبیر راجبش هست، تعبیر مثبت و تعبیر منفی. همین خود رو وقتی میخواییم منفی به کار ببرید میگیم خود محوری، خود بزرگ بینی، خود برتر بینی. خب این حرامه، یعنی منفیه و
مذمومه.
اینی که مذمومه، اینی که انسان خودش رو بزرگ ببینه، خودش رو در واقع خود محور باشه، این مذمت شده. از اون طرف واژه های مثبت، خودشناسی، خودیابی، خودسازی، اینا هست دیگه. من عرف نفسهو یعنی خودشناسی، قو انفسکم یعنی خودسازی، تو قرآن بله. اشاره شده. ما به عنوان خود در بحث اخلاق، من میخوام یه قدری تفصیلی تر به همین سوال جواب بدم.
خیلی خوب.
در بحث اخلاق انسان سه تا رابطه داره، یعنی حوزه اخلاق تو این سه تا رابطه تعریف میشه. رابطه اول با خدا، ما به عنوان بنده نسبت به خالق خودمون از نظر اخلاقی وظیفه داریم، که مثلا فرض کنید، حالا من نمیخوام مفصل بگم، یکی از اون وظایف شکره، یکی از اون وظایف اطاعته، یکی از اون وظایف ادب در مقابل خداست، خدا رو خواندنه. این میشه تو حوزه اول، یعنی رابطه انسان با خدا. بخش دوم رابطه انسان با خودشه، انسان با خودش هم یه رابطه ای داره. به همین جهت هم مثلا فرض کنید که توصیه شده است که انسان به خودش لطمه نزنه، متمواظب خودش باشه، تقوا داشته باشه، لقمه حرام نخوره. اینا راجع به خود انسانه،
با حقوقی که خود ما داره.
آره، به همین جهت هم قرآن کریم در سوره حشر که این آیه خیلی قابل توجه میفرماید، ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، مردم خدا رو فراموش نکنید که باعث میشود که انساه و منفسه ها منجر به خود فراموشی میشه. به همین جهت خود فراموشی یک گناهه، مثلا خودت رو فراموش کن. چرا تو اسلام خودکشی حرامه؟ خودکشی البته خب بدتر از خود فراموشیه، به دلیل اینکه ما یه امانت داریم، این جسم در دست ما امانته، باید درست باش برخورد کنیم به سرمنزل مقصود برسه. به همین جهت خود فراموشی هم یه گناه، اصلا خودش رو انسان فراموش کنه. ولذا شما تو روایات ما نگاه کنید، تو آیات قرآن، توی روایات توصیه‌های معصومین، طرف اگر چنانچه خودش رو فراموش کرده، به خودش نمیرسه، ائمه مذمت کرده، گفتن بابا تو هم بالاخره. اون روایت معروف در حضرت امیر فرمودن که سزاوار انسان ساعتش رو به چند ساعت تقسیم کنه، یه ساعتی برای عبادت، یه ساعتی برای کار، یه ساعتی برای معاش، یه ساعتی برای لذات نفس. بالاخره نفس تو هم یه حقی داره، باید یه بهره‌مند از لذات بشه،
به خود مثبت رسیدن.
به خود مثبت رسیدن. پس ما سه جور تو حوزه اخلاق بحث داریم، یکی رابطه با خدا.
بله.
که از شکم این رابطه بحث دعا و شکر و عبادت میاد، رابطه با خود که عرض کردم. اما بخش سوم رابطه با مردم و محیط پیرامونمونه، این دیگه خیلی گسترده است. از داخل این بحث است که اخلاق خانوادگی، اخلاق سیاسی، اخلاق مدیریتی، اخلاق اجتماعی، اینا در واقع شعبه هاش هست.
بله.
یعنی من به عنوان یک فرد در رابطه با خانوادم یه وظایفی دارم، اون میشه اخلاق خانوادگی. به عنوان یک شهروند در رابطه با مردم یه اخلاق وظیفه‌ای دارم، میشه اخلاق اجتماعی. به عنوان مدیر یک اداره یه وظیفه‌ای دارم، میشه اخلاق مدیریتی.
بله.
بیشتر مشکلات اخلاقی هم تو این حوزه است، تو این حوزه سوم، یعنی تو روابط با دیگران،
تعامل با دیگران.
یعنی خیلی از این مباحثی که مطرح میشه، حسادت، آدم به خودش که حسادت نمیورزه که، کینه، آدم به خودش که کینه نمیگیره، دروغ، آدم به خودش که دروغ نمیگه،
تهمت، غیبت،
نگاه به نامرد، تجسس. شما تو زندگی خودت تجسس میکنی، خودت خبر داری. بیشتر گناهانی که تو حوزه اخلاق، ریا، من برای کی میخوام ریا کنم؟ ریا اصلا تو موضوعش نهفته است، یه فردی باشه من برایش ریا کنم. ظلم، یه فردی باشه من بهش ظلم کنم. دروغ، یه کسی باشه من بهش دروغ بگم، یه کسی باشه پشت سرش غیبت کنم. بله، تو اون حوزه دوم داریم، مثلا عجب فردیه، من
به خودمون مربوط میشه،
تو دل شب پا میشم نماز شب بخونم، یه به به عجب عبادتی، این خودم هستم، به خود بالیدن، خود بالیدن. اما بیشتر مباحث اخلاقی میاد تو این حوزه
سوم،
از جمله همین حسادتی که شما اشاره کردید. من اجازه میخوام دو تا آیه قرآن، چون بحث ما قرآنیه دیگه، حالا ما خیلی از خیلی قرآن هم دور نشیم. وقتی پیغمبر گرامی اسلام مبعوث شد، اهل کتاب، مسیحی ها، یهودی ها، اینا میدونستن این پیغمبر آخر الزمان. قرآن کریم میفرماید یعرفونه کما یعرفونه ابناءهم، مثل بچه های خودشون پیغمبر رو میشناختن، حق رو میدونستن. وقتی پیغمبر آمد حسادت اینها گل کرد، چطور میشود که ایشون بشه پیامبر، مثلا حضرت موسی، حضرت عیسی برن از صحنه، در صورتی که اینطور هم نبود و ما حضرت موسی و عیسی رو از صحنه حذف نمیکنیم، میگیم اینا تا یه مقطعی هستن، مقطع بالاترش پیامبره. کسی که کارشناسی میخونه، کار ارشد میخونه، کارشناسی رو حذف میکنه مگر نه؟
تحصیل تکمیلیه، تحصیل
تکمیلیه. بله. لا نفر بین عدم مرسله. اون آیه که میخوام بحث کنم، حالا بینندگانم یه فرصت کردن ببینن، آیه 109 سوره بقره است.
بله.
قرآن کریم ود کثیر من اهل الکتاب، بسیاری از این اهل کتاب، ود دوست دارن، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، خیلی دوست دارن شما مسلمانایی که به پیغمبر ایمان آوردید مرتد بشید، یعنی دوباره برگردید و کافر بشید، بگن ببین اگه اسلام به درد میخورد اینا پای اسلام میستادن. به همین دلیلم ارتداد تو اسلام گناه بزرگیست، چون ارتداد باید به دیگران به انحراف کشته بشن، بگن اگه خوب بودین که مسلمان بود وای میستاد. حالا ود کثیر من اهل الكتاب، بسیاری از اهل کتاب دوست دارن، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا. حالا بحث من رو این کلمه حسد، واقعا حسدن من عند انفسهم. چرا این یهودیا و اهل کتاب دوست دارن شماها کافر بشید؟ حسدن من بعد من عند انفسهم، دلیلش چیه؟ دلیلش حسادت. این یه آیه. آیه دوم سوره نساء 54، قرآن کریم میفرماید وقتی اهل کتاب میدیدن مسلمان ها پیروز دارن میشن، قرآن داره جلو میفته، پیشرفت میکنن، ام یحسدون الناس، حسادت میورزیدن، علا ما آتاهم الله من فضله، وقتی خدا به شما یه فضیلت داده در شما میدیدن اینا رو حسادت میورزیدن،
چش نداشتن ببینن.
این دوتا حد، دوتا آیه.
بله.
یه تاریخ و یه حدیث رو بعدم نتیجه بگیریم. تاریخ قصه هستش که همتون شنیدید بینندگان عزیز، سه تا گناه اولین بار رو زمین واقع شد. یکی هرس بود، یکی تکبر بود، یکی هرس بود، یکی حسد بود. دیگه روایت هم داریم ریشه همه گناهان سه چیزه، اصول الکفر ثلاثه، ریشه گناهان سه چیزه، عرض میکنم تکبر و هرس و حسد. تکبر و شیطان ورزید که از بهشت که به اصطلاح رانده درگاه خداش.
بله.
هرس رو آدم ابوالبشر، البته ترک اولا بود ولی بالاخره از بهشت بیرون راندش. سومش حسادت بود که قابیل هابیل رو به شهادت، یعنی اولین قتل روی کره زمین به واسطه چی واقع شد؟ به واسطه
حسد،
حسادت. و اون قصه معروفم که همه بلدن، برادرای یوسف، چرا یوسف تو چاه انداختن؟ به خاطر حسادت. پس حسادت تو تاریخ برادر تو چاه انداخته، حسادت برادر رو به قتل رسانده. اصفایی میکنم،
خواهش میکنم.
منتها نکته ای که در اینجا هست اینه، بعضی از صفات رذیله در درون ما ریشه داره ولی بروز داده نمیشه. اگر بروز داده نشه گناه نیست. مثل همین خواهر که سوال کرد،
بعدشون گفته من بروز نمیدم. بله. دیگه مشکل
میگه من هر که پیشرفت میکنه حسودی میشه، ولی هیچی نمیگم، تازه بگم تبریکم بهش میگم، مبارکم بهش میگم، یا کینه دارم به کسی. حدیث داریم کینه، حسادت، سوء ظن. الان شما یه کاری انجام میدی شرطی، من به شما گمان بد پیدا میکنم، ولی هیچ تغییری در رفتارم نسبت به شما نیست. این گمان بد در درون گناه نوشته نمیشه. این خواهر گرامی هم حسد پنهان دارن، حسد پنهان که ابراز نمی کنن گناه نیست، اما بیماری هست.
بیماری
هست، یعنی لطمه میزنه، آزار میده. خودش هم گفته دیگه،
بله گفته خیلی من اذیت میکنه.
اتفاقا حدیث هم داریم، صحت الجسد من قلت الحسد، اینو حفظش کنم بیرندگان، صحت الجسد من قلت الحسد، سلامت بدن از کمی حسادت. اینم نگفته از فقدان حسادت، از کمی، چون بالاخره شما با رفیقت کنکور اون قبول شه شما نشی، تو دلت یه خلاصه قلقی ایجاد میشه دیگه، بخوای نخوای ایجاد میشه. و عجیب است، یه روایتی از امیرالمومنین علیه السلام، حضرت میفرمایند که حسد تو چه صفتی هستی؟ نمیخواد تعریف کنه ازش، میخواد حسودا رو بکوبه. حسد تو چه صفتی هستی؟ قبل از آنی که به اون شخصی که بهش حسادت میوردن لطمه بزنی، به خود حسود لطمه میزنی. یعنی حسود خودش برادرای یوسف بیشتر رنج کشیدن تا یوسف، بیشتر سوختن. دقت میکنی؟
یعنی حسود این... نیاسود واقعا همینجوریه دیگه. واقعا
روایت، البته این هم که شما خوندید روایت از امیر علیه السلام است، در قرآن الحکم آمده و روایات فراوانی هم داریم که الحسد یأکل الحسنات، حسد نیکی ها رو میخوره. کما تأکل النار الحطب، همونطور که آتش هیزم میخوره. یعنی چی حسد حسنات رو میخوره؟ من وقتی حسودم طبیعتا نمیتونم تو خیلی از کارهای خوب شرکت کنم، نمیتونم حضور قلب در نماز داشته باشم، نمیتونم نسبت به شما انفاق کنم، شما رو دعوت کنم،
صد راه خیر میشه،
صد راه خیر میشه. ولذا راه مبارزه با حسد اینه که انسان به آثارش فکر کنه، به تبعاتش فکر کنه و سعی کنه اولا از پنهانی بارز نشه، ثانیا اون پنهان بودن هم باشه یواش یواش مبارزه بشه. یه توصیه‌ای دارد مرحوم فیض کاشانی در کتاب‌های اخلاقیش، خیلی جالبه، میگه راه مبارزه با این دور صفات رو آوردن به صفات متضاد بشه.
یعنی چی؟
یعنی این که مثلا کسی که بخیله علی رغم میلش انفاق کنه،
اهل جود بشه.
اصلا آره دیگه، اهل جود باشه. حالا یه مزایی هم اینو بکنیم که از دوستان میگفت که ما یه رفیقی داشتیم خیلی بخیل بود و کسی رو دعوت نمی‌کرد. میگم من صدای ایشونو بلد بودم. میگم یه شب به صدای ایشون به 50 نفر از رفقا زنگ زد، امشب شام تشریف بیارید منزل ما. همون فکر کردن که خود این بنده خودست. این 50 نفر شب رفتن در خانه و
وارد تعجب شده بودن.
بله نشستن و بالاخره بنده ها تو کار انجام شده افتاد دیگه، مجبور شد از چلو کبابی غذا بیاره و یه بعد این میگفت بهش گفتم که من میخواستم که تو اینطوری از جود بهرمند داشی. البته حالا این بدآموزی نداشته باشه، این کار درستی نیست آدم تقلید کنه صدای دیگری رو و از اونم دعوت کنه مهمان رو. میخوام اینو عرض کنم، آدم بخیل علی رغم میلش دعوت کنه، علی رغم میلش انفاق کنه، این موجب میشه یواش یواش چی بشه؟
یعنی در واقع حالا تو این مورد سوال ما، اگر ما حسادت در وجود ما هست، خیرخواه دیگران
بشیم، خیرخواهی کنیم، همش تبریک بگیم، بریم شرکت کنیم تو مجلسش، اظهار خوشحالی کنیم،
تمرین کنیم،
خود تمرین این. چون روایت داریم که هر صفتی با ضدش، زاد دو الغضب بالحلم، غضب رو با حلم. بابا شما اصلا عصبانی هستی؟ ای به خودت بقبولو. نه نه من شادم، من شاد. این یواش یواش باعث می شود که انسان بر حسد غلبه کنه. البته کتاب های خوبی هم در این رابطه نوشته شده و باعث اخلاقی در خصوص حسد. دیدم یکی از دوستان یک کتابی نوشته به نام شعله های سرد حسد، کتاب قشنگ دیدم این کتاب رو، قشنگ، و اینو دارالحدیث به نظرم چاپ کرده.
شعله های سرد،
شعله های اسمش هم از توش پیداست دیگه.
بله.
آتش سرد دیگه. از درون میسوزونه طرف خودش هم متوجه. این کتاب در خصوص تخصصی حسد، اگر کسی میخواد فقط راجع به حسد مطالعه کنه و تخصصی بر این بحث رو دنبال کنه، این کتاب هست. اما در خصوص مباحث اخلاقی از جمله حسد و سایر مباحث، خب طبیعتاً کتاب اخلاق در قرآن حضرت آیت الله مکارم در 3 جلد تدوین شده، بسیار کتاب خوبی است، دسته‌بندی شده، منقح، میشه اونو دوستان مراجعه کنن و مطالبش رو ببینن
ان شاء الله. پس اجازه، اگر این حسادت پنهانی خدای نکرده داشته باشیم و این به کسی آسیب نرسونه و ابرازش نکنیم، گناه نیست، ولی خودمونو
آسیب هست برای خودمون، لطمه هست، ضرر هست. مثل بدگمانی، من بدگمانی دارم ولی اظهار نمی کنم،
صد راه رشد ما میشه.
اینا در روایت هم دارد چند چیزه که هر کسی ازش اصلا بی نیاز نیست، یعنی خود به خود طبیعیه. یعنی شما وقتی ببینید یک کسی خیلی خود ساختگی میخواد که من ببینم رقیبم رأی آورده و خوشحال بشم و تو دلم احساس حسادت نکنم، احساس ناراحتی که خب طبیعیه.
خیلی کار کنیم به اینجا برسیم،
خیلی باید کار کنه انسان به اینجا برسه که بعدم مثلا. ولی اگر یه همچین احساسی هست، یه تبریک بگو بهش، علارغم میل داری آتش میگیری از درونه، بگو مبارک باشه، امیدوارم تو کشور رو خوب اداره کنیم، نه اینکه بیای ادعای تقلبم بکنیم. این میشه نو در واقع همون صفت رذیله ای که منجر به این جور موضع گیری ها میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر رفیعی. ما امروز به صورت تخصصی با موضوعات اخلاقی داریم به سوالات شما میپرسیم و سوالات شما مطرح میشه و آقای دکتر رفیعی پاسخ میدن و انشالله ماه رجب که ماه خودسازی ماهی باشه که انشالله دور بکنیم این رذایل اخلاقی رو از وجودمون. دختری 21 ساله هستم که مدتی است ازدواج کردم. من در دوران مجردیم و حتی همین الان هم اهل شرکت در مجالس مذهبی دعا و روزه بودم، اما احساس میکنم که از زمانی که ازدواج کردم دیگر آن حال دعا و توسل در من وجود ندارد و بسیاری از اوقات علی‌رغم اینکه با شور و شوق در این مجالس شرکت میکنم اما قطره اشکی از چشمم جاری نمیشود. ایشون ادامه میدن دکتر که خیلی میترسم دچار قساوت قلب شده باشم. ممکنه که از آقای دکتر رفیعی بپرسید که به من بگن آیا من دچار قساوت قلب شدم یا نه؟ اصلا عوامل ایجاد قساوت قلب چی؟
ببینید این بحث مفصلی است. منم نمی‌رسم اینجا بپردازم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله دستقب رو. رحمت الله. یک کتابی دارن به نام قلب سلیم. گناهان کبیرم دارن. یه وقتی یکی توی جلسه وارد شد کسی گفته بودن صاحب گناهان کبیره وارد شد. فرمودند بگید صاحب قلب سلیم. من قلب سلیمم دارم. بله. کتاب قلب سلیم خیلی قشنگه. ایشون دسته‌بندی شده منقه آوردن این بحث رو. قساوت قلب، اصلا قلب، خود قلب توی قرآن یه بیماری هایی داره. من یه وقت اینا رو جمع کردم 12 تا به نظرم شد. مثلا رعین یعنی زنگار. گاهی قلب انسان یه کمی کدر میشه. رانه قرآن میفرماید، رانه یعنی زنگار میگیر. گاهی نه، قرآن میفرماید قلب از این مرحله بره بالا زیق، یعنی انحراف پیدا میکنه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. بعضی از اوقات خب نه، من منجر به همین قساوت میشه، یعنی پله پله میاد بالا. به یکی میگن مثلا فرض کنید که بیماری در شما الان مرحله اولیه است، زودتر رفت، با یه آمپول رفت میشه. به یکی میگن مرحله دوم باید بستری هم بشی. به یکی میگن باید عمل جراحی. به یکی هم میگن دکترها دیگه جواب به اونجا خدا کنه نرسه. خدا کنه نرسه. من اینا رو یه وقتی جمع‌آوری کردم از رین و زیق و قساوت و تب و ختم و تا میرسه کوری و مرگ قلب. انک لا تسمع الموتا. اگه به اون مرحله برسید که فایده ای نداره. اومده بوده کسی مکه، عبدالبرک مروان محرم هم بود، نشسته بود گوشه ای. بهش میگفتن پاشو طواف کن. میگه باید طواف بدن میاد. میگفتن بابا پاشو نماز بلقید. میگه اصلا از همه اینا که شما میگه بدم میاد. ای خواهر ما اینطور ننوشته، اون انزجار داشت، انزجار داشت. یک کسی رو پیدا کردن بیاد نصیحتش کنه به نام ابو حازم. گفت ابو حازم قبل از اینکه نصیحت کنی سوال منو جواب بده. از گناه لذت میبرم، از آدم کشتن، خون ریختن، جنایت کردن، از کار خیر و عبادت و اینا متنفرم. گفت جناب عبدالملک ما قلب یه بیماریایی داره، آخرین مرحلهش مرگ قلبه، تو به اونجا رسیدی دیگه فایده ای نداره. گاهی به اینجا میرسه مثل شمر. خب شمر رو دیگه نصیحت امام حسین روش اثر نمیکنه روز عاشورا. این دیگه چه میخواد؟ من میخوام اینو عرض کنم، اینی که خواهر ما گفتن قساوت نیست. قساوت اینه که آدم هیچ رقتی درش نباشه، جلوش آدم میکشن ناراحت نشه، جنایت میکنن ناراحت نشه. قساوت مرحله بسیار سختیه. قساوت اینه که انسانش تأثیری نپذیره واقعا. گرچه در حدیث داریم یکی از علائم و نشانه های قساوت خشکی چشمه، ولی این منظور این نیست. خشکی چشم یعنی واقعا انسان دیگه احساس کنه هیچ تأثیر و تأثری از مثلا دعا و زیارت و اینها نمیپذیره.
دکتر یه وقتی اگر ما حال عبادت نداریم قسی القلب نشدیم؟
نه این حتما، اگرم هست این مرحله بسیار کم رنگیه. راهش اینه، اولا از این خواهرمون میخوایم یک به خودشون تلقین نکنن. خود تلقین موثره. بعضی هم پیش میام میگه آقا وسواس داریم. میگم صبر کن. کی گفته وسواس داریم؟ میگه داریم. میگم کی گفته؟ همینقدر که میگه داریم خودش تلقین هست. تلقین نکنیم. ثانیاً راهکارهای زدودن قساوت تو روایت ما آمده. مثلا توصیه شده گاهی برید قبرستان، تشییع جنازه، قرآن بخوانید، به یتیم لطف کنید. یعنی همین آدم اگه مثلا بره یه بازدید تو مرکز بچه های سرطانی، اشکش جاری میشه. بری یه سری بزنه مثلا فرض کنید به یه جایی که بیماران جوان دچار مثلا سرطان هم دیالیزن تأثیر برد، همین آدم اگه بره یه قبرستان سر یک کناری قبرها بیسته یه فاتحه بخونه یه قرآنی تأثیر، یعنی این قساوت یه وقتی پیغمبر خدا فرمودن این قلبها زنگ میزنه مثل آهن. آهن خب آهن که زنگ میزنه چیکار میکنن؟ دور میندازن. چرا؟ یه وقت انقدر زنگ میزنه دید دست میذاره سوراخ میشه.
بله.
اون به درد نمیخوره. ولی الان در به خونه بنده جناب عالی آهنای نمیدونم ماشین جاهد یه زنگ بزنه چیکارش میکنن؟ یه سنباده بهش میذارن رنگ میزنن. حضرت فرمودن که این قلبا گاهی زنگ میزنه. یه کسی گفت یا رسول الله فما جلاؤها، میشه بگید ضد زنگ این قلب چیه؟ چطور از زنگ ها و قساوت ها دور بشین؟ فرمود تلاوت القرآن، قرآن خوندن، موعظه، شنیدن موعظه. همین آقا بره پای موعظه یک واعظ خوب، یا نه نوار سخنرانی مثلا یک واعظ خوب رو بذاره گوش بده، مخصوصا واعظایی که خدا رحمت کنه مرحوم های کافی و اینها وقتی میخواندن واقعا متأثر میشدن که یک نمک صدا هم داشتن. عرض میکنم که موعظه، الموعظه ثقال النفوس، حدیثه، موعظه نفس رو چیکار میکنه؟ صیقلی میده، جلا میده. بله قساوت انسان گاهی مبتلا بهش میشه، عامل قساوت گاهی لقمه حرامه، گاهی ارتباط زیاد با گناهکارانه. همینقدر که شمایی بشینی از این غیبت میشنوی، از اون غیبت میشنوی، که خدا انشالله هممون از این غیبت و از این تهمت و از این گناهان زبانی الهی نجات بده. دوستان دیگه هم اشاره کردن ولی منم اشاره میکنم، بینی و بین الله به انتخابات نزدیک میشیم، به خاطر دنیای دیگران بینندگان عزیز آخرت خودتون رو به خطر نندازید. یه رأی دارید تحقیق کنید به یه کسی که وظیفه شرعیتونه، ولو بعدن هم اشتباه کردن. آخه بعضی الان الله ما سیاسی هم نمیخوایم صحبت کنیم، میگه آقا ما در گذشته رأی دادیم اشتباه کردیم مثلا اینطور شد. بالاخره میشه گاهی اشتباه میشه، گاهی درست میشه، گاهی غلط میشه،
چه تکلیف امروز ما،
تکلیفتون رو اون روز عمل کردید امروز هم عمل کنید. ولی بینی و بین الله تو جلسات، تو در خانه ها، تو هیئت ها، تو مجالس، اونم ماه رجب. آقای حسینی گفتن کاش انتخابات تو ماه رجب نبود، یعنی نمیشه البته، اونم ماه رجب، ماه لا اله الا الله، ماه ذکر، ماه قل هو الله، ماه دعا به گناه. خب نگید آقا بس ما هیچ چی نمیگیم، رأی هم نمیدیم. خب این که دیگه صورت مدار رو پاک کردنه. بالاخره این مملکت دشمنا کمین کردنن چقدر آدم توی انتخابات شرکت میکنه. بعد تصمیم بگیرن، شرکت کنید، تحقیق کنید، رأی هم بدید، ولی دنیای خودتون رو به خطر نندازید، غیبت و تهمت نیاد تو کار. گاهی جلسات غیبت که تو جلسات سیاسی الان متاسفانه زیاده، لقمه حرام، گاهی غفلت، اینا قساوت میاره دیگه.
درگیر روزمرگی،
درگیر روزمرگی، همش مشغول این کار. ولذا یه سری شارژای نیاز داره. زیارت، آقای که تو تهران هستید مقید باشید، جاهای دیگه هم اینطوره، هفته یه بار، تو هفته یه بار عبدالعظیم حسنه رو برید زیارت کنید. بالاخره تو هر شهری امامزاده ای هست، از اونم شیراز، قم، جاهای دیگه، مشهد هستید، امکانات براتون فراهم، زیارت امام رضا. یه تحول اینطوری. پس چی شد؟ قساوت عواملی دارد، چند تاشو شمردیم، راهکار زدایش هم داره، موعظه، تلاوت قرآن، زیارت رفتن، پا مجلس روزه رفتن، از روزمرگی پرهیز کردن، اینها باعث میشه این قساوت انشاءالله دور بشه.
بسیار انشاءالله. خیلی ممنون دکتر. تقریبا یک دو تا سوال دیگه هست، حالا اگر آقای دکتر اجازه بدن ما به قرار روزانمون برسیم، بعد انشاءالله برگردیم و ادامه سوالات رو خدمت شما و خدمت بیننده های خوبمون باشیم. امروز صفحه 331 مصحف شریف رو با هم تلاوت میکنیم، آیات پایانی سوره مبارکه انبیا در سمت خدا امروز تلاوت میشه. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما، و آرزو میکنیم که به برکت این آیات نورانی قلب هممون سلیم باشه انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم یک نقطه از صفحه نورانی بشنویم و انشاءالله سوال بعدی رو خدمت شما با دکتر رفیع عزیزمون باشیم بفرمایید دکتر
عرض می‌کنم که آیه‌ای که اینجا مطرح است به مناسبت اون تذکری که ما راجع به بحث انتخابات و پرهیز از غیبت دادیم دیدم خیلی مناسبه
خیلی خوب
و ای کاش این آیه ملاک بشه برای همه همیشه تو زندگیمون مخصوصا تو کارهای حساس انه یعلم الجهر من القول و یعلم ما تکتمون خدای تبارک و تعالی اون چرا که از سخنان آشکار میدید میگید میدونه فریاد میزنید داد میزنید شلوغ میکنید در حرفایی که میگید و یعلم ما تکتمون اون حرفایی هم که میزنید ولی کتمان میکنید مخفیانه پیامکی میزنید کسی شمارش نمیشناسه ولی برای هزار نفر فلانی فلان است تخریب میکنید یک کسی رو دیگه بدانید خداوند اون چرا که از سخن آشکار میگید و اون چرا که از سخن مخفی میکنید چه با پیامک چه با نمیدونم سایت چه وبلاگ چه کلام بالاخره اگر چنانچه مثبت یا منفی خدا اینا رو خبر داره یعنی در واقع این آیه میخواد بگه چیزی بر خدا پوشیده نیست بنده نفهمیدم شما علیه من زدی خدا که میفهمه فردای قیامت هم این ارائه خواهد شد فردای قیامت هم اگر دیره عالم برزخ که نزدیک هست ولذا حواسمون جمع باشد که انشاءالله در گفتارمون و در نوشتارمون و در حرفامون خدا ناظر هست هر چیزی رو نگیم هر چیزی رو ننویسیم تقوای الهی رو انشاءالله رعایت کنیم
انشاءالله خیلی خوب این سوال رو بشنوید آقای دکتر رفی من دانش آموز سوم راهنمایی هستم و بعضی وقتا تکرار برنامه شما رو از شبکه قرآن میبینم از اونجایی که به معارف دینی علاقه‌مند هستم موفق به حفظ چند جزء قرآن شدم الحمدلله مشکلی که دارم اینه که بعضی وقتها که در مدرسه امام جماعتمون نمیاد مربیان و معلمان از من میخوان که امام جماعت بچه ها بشن من همیشه احساس میکنم این کار من بوی ریا میده و همینطور بعضی وقتا که به خاطر حافظ قرآن بودنم مورد تشویق دیگران قرار میگیرم، همین حس به من دست میده. بعضی وقتا به خودم میگم شاید بهتر باشه که من برای دوری از ریا حفظ قرآنم رو کنار بگذارم. آخه در حدیث خوندم که عملی که برای خوشایند دیگران باشه از طرف خدا پذیرفته نمیشه و اثر ریا در عمل مثل راه رفتن مورچه بر روی سنگ سیاه در شب تاریکه. ممنون میشم که منو راهنمایی بکنید.
سوال خوبیه. من یه حدیثی اول بخونم بعد توضیح بدم. یه روایت داریم که کاری رو برای ریا انجام ندید. از اون طرفم از روی شرم و حیا نکنه اون کار رو ترک کنید. بگید نکنه ریا میشه و به خاطر اینکه ریا میشه انجام نمیدم، ترکش میکنم.
بله.
شیطان آقای شریعتی خیلی دقیقه، هر کسی رو با یه حربه‌ای وارد میشه. این جوان متدین حافظ قرآن ظاهر الصلاح مؤمن رو از این راه وارد میشه که جلو حفظ قرآنش رو
بگیره.
به هیچ وجه نه ایشون نه همه بینندگانی که حرف ما رو میشنون دقت داشته باشید، خیلی از کارهای خوبی که ما انجام میدیم و خوشمونم میاد از تشویق دیگران ریا نیست. ریا با قصده. یعنی چی؟ یعنی من الان قرآن میخونم برای اینکه آقای شریعتی خوشش بیاد، نه خدا. این میشه ریا. من الان نماز میخوانم برای اینکه مردم خوششون بیاد، نه خدا. این میشه ریا.
ولی اگه برای مردم بخونی
خوندم مردم تشویقم کردن خوشم اومد، این ریا نیست. یک کسی اومد به امام باقر علیه السلام عرض کرد یبن رسول الله من یک کاری انجام میدم، وقتی تشویق میکنن خوشم میاد، این ریا. آقا فرمودن ما من احد الا و یحب ان یحمد. هیچ آدمی تو این عالم نیست مگر اینکه وقتی ازش تعریف میکنن خوشش میاد و دوستم داره. این ریا نیست، اشتباه نشه. اگر چنانچه عده‌ای یک کسی رو با حجابش، الان مثلا یک کسی بگه من اگه حجاب رعایت کنم دانشگاه این ریا میشه، میگن نگاه کن تو این دوره‌ای که مثلا چادری کمه این برای با چادر توی دانشگاه چه اشکال داره؟ مگه تبلیغ نیست؟ مگه تعریف خود این نه تنها ریا نیست بلکه تبلیغ حجابه، بلکه تبلیغ عفته، بلکه تبلیغ
اشاعه کار خوبه.
ما در روایات داریم مثلا کار خوبو گسترش بدید. من اگه الان برم صف اول جماعت وایسم و میگم او این خیلی دیگه حزب اللهی بگن، حرف بدی میزنن؟ مگر تعریف از دیگر، این همه آدم از امام حسین تعریف میکنن، این همه آدم از اهل بیت تعریف میکنن، مگه اشکالی داره تعریف مرد؟ اتفاقا در روایات داریم یه کاری کنید مردم از شما تعریف کنن. ریا اینه که یه کسی کار رو با قصد و غرض به خاطر مردم منهای خدا انجام بده، این میشه ریا. اما اگر چنانچه بنده الان دعوت شدم جلسه برای سخنرانی، برای خدا هم قول دادم آمدم یه سخنرانی خوبی میکنم، خودم میبینم مردم دارن خوب گوش میدن، اصلا دارن با من میان جلو میرن، اصلا کاملا جلسه مدیریتش با منه، من خودم کیف میکنم، لذت میبرم از این گوش دادن مردم. وقتی هم میای پایین طیب الله احسن، خیلی ممنون خودم میگه. اصلا توقع داره انسان، من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الله. روایات ما میگه از تشکر نکنی از منعم، از مخلوق، از خدا تشکر نکنی.
از این تشکر همه ما خوشمون میاد،
خوشم میاد انسان. اتفاقا برعکسش هم داریم که شما اگر کسی رو تو روش کوبیدی ناراحت میشه و این باعث میشه که خورد بشه، و لذا میگن که تلویح و زلت العاقل عمز من عتابه. شما آدم عاقل و خردمند رو خطاشو گوشه و کنایه بهش بگی بهتر از اینکه مستقیم بهش بگی. به جای اینکه مستقیم بگی شما وضو اشتباه میگیری، بگو من یه وضو میگیرم ببین وضو من درست یا نه. اون خودش میفهمه وضوش خراب بود. دقت میکنین؟ من بارها گفتم وقتی شاید تو همین برنامه عالمی داشتیم، وقتی ما روایات رو منبر اشتباه میخوندیم، بعد از منبر ما توی جلسه دیگری نه همونجا،
بله،
همون روایت رو صحیح میخوند، ما میفهمد ما که سو خوندیم او خوندیم، این ا خوند، پس این درسته، نمیگم شما اشتباه خوندیم. پس ببینید اشتباه نشه، از بحثم دور نشیم. ریا بده، ریا گناهه، همونطور که اشاره کردن مثل حرکت منظورم مورچه روی سنگ سیاه تو شب تاریک روز قیامت، مرائی رو با کافر خطاب میزنن، بهش میگن یا کافر یا قادر یا فاجر یا خاسر، چهار تا اسمش میگن، زیانکار، نیرنگ باز، کافر، عملت باطل شد. ولی اینا ریا نیستش که. ریا که شما بهت میگن امام جماعت شو، میره جلو وای میسید، خب یه احساسی به دست میاد به من گفتن برو، اون احساس ریا نیست. قرآن میخونی مردم تشویقت میکنن، یه احساسی به دست میده، این احساس ریا نیست. با حجاب وارد دانشگاه میشی همه نگاه میکنن، یه حالت تشویقی، خب این ریا نیست.
خودمون میتونیم چه خبره دیگه، برای کی داریم این کارو انجام میدیم؟
کار برای خدا باشه، خوش آمدن مردم و تشویق مردم باعث ریا شدنش نیست.
آره، وقتی واقعا همین حس که در وجود ما شکل میگیره باعث میشه که خیلی از کارهای خیر رو ما کنار بگذاریم.
بله دیگه، این ضررش همینه. تو روایت داریم که کار خیر رو از روی حیا ترک نکنید. خجالت میکشه، من اگه الان بلند شم توی این خوابگاه نماز شب بخونم، همه میگن اوه این دیگه اند تقواست، نهایت تقواست. نه دیگه، حالا امشب رو بذار برای اینکه ریا نشه بخوابیم. آقا پاشو نماز شبتون بخونیم. امام تو هواپیما نماز شبش ترک نشد. این نیستش که انسان در واقع بعضی از اوقات ما میگیم، یه وقت امام باقر علیه السلام قصه را اومد، جالبه، وارد مسجد الحرام شد.
بله.
تا نگاهش به کعبه افتاد شروع کرد گریه کردن، بلند بلند اشک ریختن. یه کسی کنار آقا بود به نام افله، عرض کرد یا ابن رسول الله الناس ینظرون الیک،
مردم دارن نگاهت
میکنن. آقا یواش یواش زشت نگاه میکنن. آقا فرمود که نگاه میکنن، نگاه کنن، لعل الله ينظر الی، خدا بهم نگاه کنه ان شاء الله. من کار خوبم رو ترک کنم، من رفتم روزه، دارن روزه میخونن، اشک من میاد، گریه نکنم بگم زشت، مردم نگاه میکنن، چه حرفاشیه. امام باقر علیه السلام این در واقع پاسخ این سوال رو ما دادن تو همین مطلبشون. یه وقتی یک کسی اومد پیش امام صادق علیه السلام، گفت آقا من روزه میگیرم، مسخرم میکنن، به خاطر این میخوام بذارم کنار. آقا فهمدن دع الناس یذهبون حیث شاء و کن معنا، مردم رو رها کن، تو با ما باش. بابا اگه اشک ریختن برای خدا خوبه، اگه نماز شب خوبه، اگه روزه ماه اول رجب خوبه، اگه این کارا خوبه، خب حالا دیگران هم بگن مثلا ببینن چه اشکال داره، این ریا نمیشه. ولی خب اونطور نشود که بنده خدایی گفت که نماز شب خوانده بود، اومده بود صبح تو اداره، این گفت یه لیوان آب بیارید، دویدن یه لیوان آب آوردن، گفت دوباره یه رب دیگه، گفت یه لیوان آب بیارید. آقا چیه، کله پاچه خورده؟ گفت نه، نمیدونی نماز شب چه آبی میکشه، آدم تو دل شب بلند شه تشنگی، این میشه ریا. تو بگی 10 تا لیوان آب بیار که من بالاخره حالی کنم،
دیشب نماز شب خوندم.
بسیار
خوب، خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر. شاید نرسیم سوال دیگه رو بپرسیم، فقط از این فرصت پایانی استفاده بکنم. هفته گذشته که ما خدمت آقای دکتر رفیع در شهر مقدس قم بودیم و در آستانه ماه رجب بودیم، نکاتی رو شما تذکر دادید که خیلی راهگشا بود در مسیر بندگی و خیلی هم تشکر کردن. آداب ماه رجب رو گفتید، باز هم بیننده های خوبمون درخواست داشتن که شما این هفته اشاره بکنید، انشالله اگه فرصت شد دوستان هم زیر نویس بکنند و انشالله مردم بتونن عمل بکنن، شما رو دعا بکنن انشالله.
البته اون نبه شما قوم تشریف آوردید، ما چون قوم آده بودید نارو گفت، بازم انشالله قوم تشریف بیارید براتون میگیم
انشالله.
ولی میدانید این ماه ماه مستحبات زیادیست. این دعا رو از من خیلی سوال کردن که امام سجاد سر به سجده میذاشتن و در ماه رجب این میخوندن این جمله رو که عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک. بله، یا آقای توی خیابون من دید که ما هر چی بودیم بنویسیم نشد، خلاصه گفتم خب من که
حالا شده دوستان زیر نویس میکنن.
بله. یعنی خدایا گناه من بزرگه ولی عفو تو نیکوست، شامل این بشه، عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک.
اون نماز ماه رجب
هم هر شب داره، دو رکعت، ما قبلا هم اشاره کردیم. البته نمازهای مختلفی داره این ایام، گاهی تداخل نکنه با هم. این نماز هر رکعت هم سه تا سوره قل یا ایها الکافرون، یک سوره توحید. هر رکعتی هم سه تا قل یا ایها الکافرون، یک سوره توحید که در واقع سلام داده میشه و دیگه ذکر لا اله الا الله و سوره قل هو الله و استغفار در این ماه و صلوات بر محمد و آل محمد و اینا چیزایی است که هر چقدر میتونید خلاصه این پر کنید این کیسه ثواب رو. ولی خدا رحمت کنه آقای مجتهد رو، میگم این ثواب دونتون سوراخ نباشه. اگه سوراخ غیبت، سوراخ تهمت، سوراخ دروغ، هر چی لا اله الا الله میریزید داخلش، از اون زیر اولین ثواب دونا رو یک ایزوگام محکمش بکنیم که فرو نریزه، بعد ان شاء الله بتونیم این ثواب ها رو کسب کنیم و به فیوزات ماه رجب و انشاءالله از اون چه که در این ماه سفاره شده بتونیم ازش بهره مند بشیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم آقای دکتر رفیق، خیلی روز خوبی بود در کنار شما و بیننده های خوبمون. انشاءالله فرصت ماه رجب فرصت بندگی باشه برای همه ما و انشاءالله همه ما در این مسیر ثابت قدم باشیم. این سوال اخیری که من خوندم از دوست خوبمون که گفتم من دانش آموز کلاس سوم راهنمایی هستم، یادمون افتاد که دانش آموزان عزیز، دانشجویان، طلاب همشون فصل فصل امتحاناتشونه. حالا در دعای انتهای برنامه امروز ما شما فراموش نکنید رو از دعای خیر و بیننده های خوبمون هم آمین بگن ان شاء الله. ما خدمتتون هستیم.
یه توصیه هم بهشون میگم، برای ریام که شده درسشون رو
بخونه.
آره این یکی حتما اشکالی
نداره.
ان شاء الله در زندگیشون موفق باشن. در رأس حاجات ما دعا برای ظهور امام زمانه. اللهم عجل لولیک الفرج و النصر. دعا میکنیم خداوند ظهور با برکت و آقامون رو نزدیک کنه. به برکت امام زمان به ما و عمر و زندگی و اولاد و تحصیل و کار و شغل و کشور و به همه جوانب ما زندگیمون انشاءالله برکت عنایت بفرماید. همه دانش آموزای عزیز دانشجو هم خسته نباشید بهشون میگیم. انشاءالله همه شون نمره خوب بیارن و بدانند اگر میخوان در درسشون موفق باشن، البته همیشه اینطور باشن، ولی رابطهشون رو با خدا قوی کنن. من نمیگم کسی نماز اول وقت بخونه سوال شیمی جواب میده، نه باید شیمی بخونه، ولی شیمی اگه خوان نماز اول وقت هم خوان با وضو هم سر جلسه امتحان رفت، یه آرامشی داره که اون کتاب شیمی که خوانده رو بتونه جواب بده. یعنی در واقع اون داده هاش بر اساس یه آرامشی خواهد بود. علا به ذکر الله تطمئن قلوب. ان شاء الله موفق باشن.
خیلی ممنونم دکتر رفیق. فردا ان شاء الله با حضور آقای حسینی خدمتتون میرسیم. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. حسن ختام برنامه امروز ما تلاوتی از حاجی طباطبایی خواهد بود که آیاتی از سوره مبارکه اسراء رو برای ما تلاوت خواهند کرد. همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حاجی ممنون و متشکرم از شما. سلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العلي العظيم.